اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جلسه 21 از قواعد فقهیه. التساؤل الثانی، سوال دوم در رابطه با بحث استخاره. هل من الصحیح ایکال و امر الاستخاره الى شخص انسانین و عدم تصدی صاحب القضیه نفسه لها کما هو المتداول بین المتشرع من المؤمنین یومنا هذا؟ آیا صحیح است واگذار کردن امر استخاره به فرد دیگری و اینکه متصدی نشود برای استخاره، خود صاحب اون کار، صاحب قضیه خودش، نفسه او خودش برای استخاره؟ کما هو المتداول، کما اینکه متداول بین متشرع من المؤمنین یومنا امروز همین گونه است. پس این شد سوال. عجاب صاحب الجواهر، جواب داده از صاحب جواهر ان ذالک، از این سوال، به اولویت استخاره المؤمن نفسه لنفسه. ایشون فرمودن اولویت دارد، شایسته است استخاره کردن مؤمن خودش برای خودش. چرا باید خودش برای خودش استخاره کند؟ لخلو النصوص من الاشاره الى فكره النیابه، چون نصوص ما خالی است، در نصوص وجود ندارد چیزی که اشاره کند به تفکر نیابت در بحث استخاره. از این بالاتر، بل لعل الاصل، بلکه اصل اولیه اقتضا میکند عدم و عدم مشروعیت ذلک. اصلا چه بسا صاحب جواهر میگوید بشود ادعا کرد که بگوییم اصل اولیه اقتضا میکند که چنین کاری مشروع نیست. نیابت دلیل میطلبد. اصل این است که هر کسی خودش کار خودش رو انجام بدهد. اگر یک کاری نیابت و قطع قبول کند دلیل میطلبد. اصل اول این است که هر کسی خودش کار خودش رو انجام بدهد. بلکه مقتضای اصل اقتضا میکند عدم مشروعیت آن را. چرا؟ لانه من المستحبات، برای اینکه استخاره از مستحباتی است که مشتمل بر چیه؟ بر تضرع، زاری، دعا کردن، الحاح. برای اینکه استخاره از مستحباتی است که شامل میشود بر تضرع و دعا. این مستحبی که مشتمل بر تضرع و زاریه از چیزایی است که جاری نمیشود در او استنابت. در او یه کاریه که شما دارید پیش خدا زاری کنی، دیگری به جای شما بره بعد زاری کند، ندبه کند، تضرع کند، دعا کند. اصل اول اینه که نیابت بردار نیست، مگر اینکه دلیلی بیاید، و فرض این است که دلیلی نداریم. و این تعارف، اگرچه متعارف شده فی زماننا، در زمان ما، هازا این عمل، یعنی این که به دیگران میگویند استخاره کن، بل و ما تقدمه، بل و آنچه که مقدم شده است، مقدم کردن، مقدم شده است او را بین العلماء، در بین علماء، فضلا چه برسد، چه برسد از عوام، الاستنابه بیم فی ذلک، نیابت برداشتن در استخاره را. هذا، این حرفای صاحب جواهر. جناب آقای مصنف این فرماید والمناسب الجزم به جواز ذلک، اون چیزی که مناسب است اینه جزم پیدا کنیم به جواز نیابت و اینکه یکی به جای دیگری استخاره کند. این که ما به دیگری گوییم برای ما استخاره کن، این جمله صحیح تر است. چرا؟ لأن القضیه، برای اینکه قضیه، داستان و سخن، مادامت، مادامی که ترجع و رجوع میکند به مصداقیت دعا، به اینکه استخاره مصداق دعا باشد، فما اجدر ان یکون دعا للمؤمن، چقدر شایسته است، موی تعجب است، چقدر شایسته است این که دعا برای مؤمن به لسان، به یک زبانی باشد که لم یرتکب، مرتکب نشده است آقای کسی که میخواهد استخاره کند به وسیله اون زبان ذنبی را. من با زبان دیگری گناه نکردم. فید المؤمن، پس دعا میکند مؤمن را پس دعا میکند، عذر میخواهم، فید المؤمن، پس دعا میکند مؤمن، لأخیه المؤمن، برای برادر مؤمنش، من خلال المسبحه، حالا به وسیله تسبیح، گاهی بدون تسبیح میشه دعای محض، با تسبیح میشه دعایی که استخاره ای که مصداق دعاست، او غیر مسبحه. پس دعا میکند مؤمن برای برادر خودش به واسطه تسبیح یا غیر تسبیح، به ارشادهی الی طریق الثواب و الموفقیه، به ارشاد کردن برادر، ارشاد کردن برادر مؤمن خودش به طریق ثواب و موفقیت، که به موفقیت برسد. کی گفته که نه؟ اتفاقا شایسته است، بل لعل الاجدر، حتی شایسته است، حتی من زاویتن، از یک زاویه دیگری که هو نیابت است، که اون زاویه نیا، بل الاجدر من زاویتن هو نیابه، چطور؟ حیث تو توهی به ان شخص لا یرا، به خاطر این که اشاره شد به این که اشاره می شود به این که شخص لا یرا لنفسهی، نمی بیند برای خودش لیاقت را، در چی برای خودش لیاقت نمی بیند، فتحدث، در سخن گفتن و طلب الحاجه و طلب کردن حاجت از خدای سبحان، میگه من کجا، خدا کجا، من با خدا حرف بزنم، خدای بزرگ من گناهکار، وقد جرت العاده، در حالی که جاری شده عادت، فی ان طالب الحاجه، دارم مثال میزند، جاری شده از بین عقلا، بین ما، در این که عادت جاری شده در این که طلب کننده حاجت، فی ان طالب الحاجه من السلطان، از سلطان العظیم، لا يتقدم الی به نفسه، خودش نمیرود جلو، لا يتقدم و متقدم نمیرود به سوی سلطان، این آقا به نفسه خودش، بل به واسطه تن شفیع، بلکه به واسطه یک شفیع، و هو سبحانه و این کانه کما، و هو خدای سبحان، این یه جورای جواب اشکال مقدر است که ما در ادعیه خواندیم که خدایا من اومدم بدون واسطه با تو صحبت کنم، با توی خدای بزرگ، و هو خدای سبحان، و این کانه، اگرچه کما، این که وارد شده در دعا، در دعا چی وارد شده است؟ الحمدلله الذی انادیه، شکر برای خدایی است که ندا می کنم، صدا می زنم او را، کل ما شئت لحاجتی، هر وقت بخواهم حاجتم را از او می خواهم، و اخلو بهی، و خلوت می کنم با خدا، حیث شئت لسری، هرگاه که بخواهم سرم را به او بگویم، به غیر شفیعن، شفیع نمیخوام، این لازم نیست کسی بیاد واسطه بشه و استخاره کند، چون استخاره هم یک مصداق دعا بود دیگه، فیقضی لی حاجتی، ای خدایی که بدون واسطه میروم و پس حکم میکند برای من حاجتم را، این حاجتم را به من میدهد. درسته این هست، خدای سبحان اگرچه اینجوریه، بدون واسطه میشه ازش گرفت، مثل سلطان نیست، الا ان تقدیم الشفیع، مگر این که همین خدا رام در دین وقتی میخوای صداش کنی، تقدیم کردن شفیع اکثر و تأدبا و احتراما، این از لحاظ ادب بالاتره، نه اون که اون جایز نی، اون جایز است، این شکرش بیشتره، لذتش بیشتره، خدا چقدر من کوچکم که لیاقت ندارم با تو صحبت کنم، فلانی از من بهتره، من با او زبان گناه نکردم، من ببینید این بیشتر ادب درش نهفته است و احترام. اینم یک مطلب که حال از لحاظ علمی خیلی دیگه حالا پیچیده نیست و روشن است. و بعد هذا البیان لاثبات جواز الاستنابه فی الاستخاره، بعد از این حرفایی که ما زدیم برای اثبات اینکه جایز است نیابت برداشتن در استخاره، لا نبقا به حاجت الا ما ذکره البعد، حاجتی نداریم، باقی نمیماند حاجتی به آنچه که ذکر کردن او را بعضی از آقایون، چی ذکر کردن؟ من التمسک به ادله رجحان قضاء الحاجت المؤمن، به تقریب ان المؤمن اذا طلب من اخیه الاستخام رتا لهو، فمن باب رجحان اجابت دعوتهی تشرع الاستخاره لهو، میگه با این حرفایی که زدیم دیگه لازم نیست ما مثل امثال صاحب جواهر اینها تمسک کنیم برای صحت استنابه، زیرش بنویسید، تمسک برای صحت استنابت. به چی تمسک کنیم؟ برای چی تمسک کنیم برای صحت استنابت در استخاره؟ دیگه حاجتی نیست به این کار. چیه اون کار؟ بینه به ادله رجحان قضاء حاجت المؤمن. ما بیاییم بگیم یه ادله‌ای وجود دارد، اون ادله چی میگه؟ میگه رجحان دارد قضاء حاجت مؤمن. قضاء حاجت مؤمن برآورده کردن حاجت مؤمن. نیابت استخاره، نیابت در استخاره را چگونه با ادله رجحان برآوردن حاجت مؤمن اثبات کنیم؟ این گونه به تقریب ان المؤمن، مؤمن اگر طلب کند از برادر خودش استخاره کردن را برای خودش، یعنی من از شما بخواهم استخاره کنید برای من، خب من طلب کردم دیگه، شما باید به جا بیاوری حاجت مرا. فمن باب رجحان اجابت دعوتهی، از باب این که رجحان دارد اجابت کنید شما دعوت مرا. دعوت من چیه؟ این که برای من استخاره کنید. تشرع الاستخاره رهو، شرعی می شود استخاره کردن شما برای من. این معنی نیابت. میگه ما احتیاجی به این حرفا نداریم، اینو ببریم تو باب چی؟ تو باب مثلا ادله رجحان قضای حاجت برادر مؤمن. نه، ما همین که دعاست و خیلی راحت ثابت کردیم. این از این مطلب. اما سوال سوم انشاءالله و اتمام بحث استخاره. بعضی ها اومدن از دو راه خواستن بگن که اصلا استخاره کردن مشروعیت نداره و باطله. اول اینها اومدن از آیه اول سوره مائده استفاده کردند. اولین ادله اینه، متن رو میخوانم همزمان توضیح میدهم. قد یعترض علی مشروعیت الاستخاره، اعتراض شده، اشکال شده بر مشروعیت داشتن استخاره. چرا؟ به خاطر نهی عن الاستسقام بالازلام. چون در آیه قرآن نهی شده است از استقسام. استقسام یعنی چی؟ یعنی طلب سهم، طلب قسمت. قسمتم رو طلب کنم از شما، یه چیزی چند نفر مشترکیم تقسیم کردیم، من طلب قسمت کنم. طلب قسمت کردن با چی؟ بالازلام. ازلام چیه؟ ازلام جمع زلمه، پیکانهایی که سر کمان میکنن تا رها کنن، شبیه یعنی این پیکان هاست، در حالی که سر آنها دیگه تیز نیست. سر اونها نه تنها تیز نیست بلکه بدون سر، اصلا دیگه مال جنگ نیست، فقط میخوان باهاش قرعه کشی کنن. بعضی هم زمان قدیم، زمان های جاهلیت، زمان جاهلیت، زمان قبل از نزول قرآن، اینا میومدن اینجوری قرعه کشی میکردن، با طلب تقسیم میکردن، طلب سهم خودشون را میکردن با ازلام، با این تیرها. خداوند میفرمایید این گونه شما تقسیم نکنید، این کار حرامه. بعضی اومدن گفتن استخارم از همین قسمت چه فرق میکنه، شما طلب تقسیم میکنید، اونجا ارزم به حضور شما با ازلام بود، اینجا با تسبیحه، چه فرق میکنه؟ جناب آقای مصنف میگه متاسفانه یکی از بزرگان ما همین حرف رو زده که حالا بعدن اسمش رو خواهیم خوند. این یک اشکال. اشکال دوم، اصلا در روایت اومده نهی شده از تفعل زدن با قرآن. یعنی اصلا تفعل زدن که همون استخاره باشد معنا ندارد. پس دو تا اعتراض شد. متن رو بخونیم. گاهی اعتراض شده بر مشروعیت استخاره به وسیله نهی کردن در آیه قرآن که اومده از طلب تقسیم کردن به وسیله ازلام. در قول خداوند حرمت علیکم المیتتو، حرام شده بر شما گوشت میته و خون و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر و ما اهل لغیر الله، و حیوانی که ذب شده ولی اسم خدا درش برده نشده است، اهل لغیر الله بگیم، ول منخنقتو، حیوانی که خفه شده است، ول موقوزتو، حیوانی را که زدن با زدنش با زدن مرده نه با ذب کردن، ول متردیتو، حیوانی که از یه جای بلندی پرت شده و مرده، نه با ذبح شدن. و نطیخت و حیوانی که با شاخ زدن حیوان دیگر به او مرده است. و ما اکل السبو، و عرضم به حضور شما حیوانی که در رندگان اونو خوردن، این را هم نمیتوانید، حرام است استفاده کردن از او. پس چه حیوانی حلال است؟ الا ما زکیتم، مگر آن چرا که تزکیه کرده اید. و ما زه الا ما اون حیواناتی رو میتونید بخونید که ذب شده باشد، تزکیه شده باشد. و ما ذبح علی النصب، و حیواناتی هم که ذب شدند برای بت‌ها، اونها هم حرام است. این الا ما زکیتون فقط قید ما اکل السبع بود. و ان تستقسمو بالازلام، و این گوشت ها، این حیوانات هم حرامند. این که شما ان تستقسمو، شما طلب کردید گوشت هایی را، حیواناتی را که تستقسمو به وسیله چی؟ بالازلام، معنای ازلام هم گفتم. میگه همه اینها فسق است و فسق هم حرام است، و پس این کار غلطه. حیث و قیل، آیه را ترجمه کردیم، حالا متن جناب آقای مصنف. حیث و قیل، چون گفته شده است این که مراد به این نهی از استقسام بالازلام چیه؟ ان المراد به، مراد به این نهی از چیزهایی است که متداول بوده زمن الجاهلیه، در زمان جاهلیت، من الضرب بالسهام لاستعلام الخير والشر في الافعال. منظور از استسقام، این آقایون میگن اینه، اون چیزی که متداول بوده در زمان جاهلیت، من از ضرب به سهام، تیرها رو وقتی که پرت میکردن، برای چی تیرها رو پرت میکردن؟ لاستعلام، برای این که بدانن، طلب علم کردن، بدانن خیر و شر را، فل افعال، و تمیز بدن، و تمیز و نافع من الضار، و تمیز بدن خوب را از بد، نافع را از ضار. مثلا فمن یرید و سفرن، کسی که اراده می کرد یک سفری را یا ازدواجی را، او مشاکل ذالک، یا هر چیزی که شبیه سفر یا ازدواج باشد، یضرب بالسهام، می زد تیرها را، پرتاب می کرد تیرها را، لتشخیص ما فیه الخیر، تا این که تشخیص بدهن آن چرا که در او خیر است. فیعمل بهی، پس عمل می شد به اون. یه نکته بگم بعدن کارش خواهیم داشت. اینجا گوشه ای کتابتون بنویسید، در اینجا وقتی که جناب آقای مصنف این رو داره توضیح میدهد، از زبان قیل هان خودش نمیگوید، میگه منظور از استقسام بالازلام چیه؟ تیرها رو پرتاب میکردن تا خیر رو مشخص کنن. دیگه سخن از تقسیم کردن نیست، فقط صحبت از طلب خیر است. اینو یادتون باشد، کارش خواهیم داشت، چون بعدن که بگم نمیخوام در جلسه بعدی اگر یا این جلسه گفتم، حواستون باشه که اشاره دارم میکنم به چی. این تکر داخل پرانتز داشته باشید. پس چی شد؟ در اینجا اشاره به تقسیم کردن نیست، فقط به وسیله تیر طلب خیر میکنن، دیگه طلب تقسیم نمیکنن. تفسیری که این قیل بود، ایشون میفرمایند ول استخاره المتداوله، استخاری که امروزه متداول است، یوم نهازا من خلال رقا، به واسطه این رقاها که ما روی کاغذ می‌نویسیم می‌بندیم، اینا رو امروز رقابش بگیم، او غیر رقا، برای چی ما این کارو می‌کنیم؟ لتمیز آنچه که در او مصلحت هست، جدا کردن، تمیزن، جدا کردن آنچه که در اون چیز مصلحت هست، جدا کنیم مصلحت دار رو از چی؟ اما لیس فیه، از آنچه که نیست در او مصلحت. این کار، کدوم کار؟ کدوم کار؟ استخاره اینجوری، لیست الا کل استسقام. خب این نیست مگر مانند استسقام بالازلام. چرا؟ چون اونها هم تیر می انداختن تا خیر را مشخص کنن با تیر انداختن. کدوم اسم مانند کدوم استسقام؟ استقسام بالازلامی که نه شده از او، پس استخاره هم از او نه شده است. و من الغریب، از عجایب این است که چی از عجایب؟ تسلیم المحقق الاردبیلی، جناب آقای محقق اردبیلی در کتابش، کدوم کتابش؟ زبدت البیان، در کتاب زبدت البیانش، ایشون تسلیم این اشکال شده است و این اشکال رو پذیرفته است. و من القریب تسلیم المحقق الاردبیلی به هازل اعتراض، به این اعتراض تسلیم شده است و حکمه و از عجایب حکم کردن و تسلیم کردن تسلیم شدن محقق اردبیلیه و حکم کرده آقای محقق و حکمه و حکم محقق اردبیلی به حرمت بعض اقسام الاستخاره که مشابه با استقسام بالازلامه. خب جناب آقای مصنف، این اشکال اول. اشکال دوم رو هم بخونیم. و ها کذا قد یعترض، و گاهی هم اعتراض شده بر مشروعیت استخاره. به وسیله چی اعتراض شده است؟ به نهی عن تفعل، به وسیله نهی کردن از فال زدن به وسیله قرآن کریم که وارد شده در روایت شیخ کلینی از عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن بعض رجاله، زیرش بنویسید، از حدیث مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام لا تتفعل بالقرآن، تفعل نزن به قرآن، استخاره هم شامل می شود. پس دو تا اشکال، نهی بالاستقسام بالاذلام، نهی به فال زدن با قرآن. آقای مصنف جواب بفرمایید، میگوید چش و یمکن مناقشه الاعتراض الاول، اول اعتراض شما، اول شما رو مناقشه کنیم در او. ایشون میفرماید به ان المقصود اولا شما استقسام بالاذلام رو درست تقسیم نکردید، درست تفسیر نکردید. چطور؟ به خاطر این که مقصود آنچه که قصد شده است بالاستقسام بالاذلام اون چیزی نیست که شما گفتید، یعنی کامل نیست حرفتون. میدونی چیه مقصود بالاستقسام بالاذلام؟ اینه، هو المیسر، اون قماری است، میسری است که قیل ان گفته شده است از او، در میسر رو معنا میکند. پل استقسام بالاذلام میسره. حالا میسر چیه؟ اینه، به انه، این میسر اینه، عبارتون ان شرائع، آقایون میرفتن میخریدن جزور، جزور یعنی حیوانات قربانی، حیواناتی که میخوان قربانی کنن جزور میگوین. آقایون میرفتن از بیرون، بگم بعد سری عبارتش رو بخونم. آقایون مثلا میرفتن بیرون 10 تا یک حیوان میخریدن، گوشت این حیوان را 10 قسمت میکردن، بعد 10 تا تیر سهام درست میکردن، روی 7 تا از اون سهام ها این گونه می نوشتن که طرف باید مجانی برداره، مثلا مجانیه. اگر 7 تا از اینها نصیب هر که می شد، قسمت هر که می شد، اون گوشت را بر می داشت مجانی. چند پول این حیوان را دادن؟ مثلا 900,000 تومان، یک حیوان بزرگی. 7 نفر باید این گوشت را مجانی برمی داشت. 3 تا از این سهام ها اینجوری بود که هر کس این سهام قسمتش می شد، نه تنها گوشت بر نمی داشت، هر ستاشون هر کدوم 1/3 از 900,000 تومان می دادن، یعنی هر کدوم 300,000 تومان می دادند، گوشت هم نصیبشون نمی شد. آن وقت اونها چه کار می کردن؟ آنها بگید گوشت مجانی بر می داشتن، پولم نمی دادن. اون تفسیری که شما کردید درست نیست. درسته اسم سهام و تیر درش آوردید، ولی تیری که به وسیله او قسمت باشد، تقسیم باشد، طرف خودش تنها بر می داشت یه تیری رو پرتاب می کرد، طرف خیر و شر می کرد، دیگه تقسیم درش نهفته نبود. پس تفسیر شما کامل نیست. تفسیر اینه، از لامی که به وسیله حرام انسان پول به دست بیاره، اونم به وسیله ازلام، قسمتت را طلب کنی. اصلا در تفسیری که اونها کردن قسمت نبود. اولا شأن نزول و نحوه داستانی که پیرامونش این آیه ناظر شده، این چیزیست که الان ما گفتیم، نه اون چیزی که شما گفتید. ما قرینه هم داریم. چرا؟ قرینمون چیه؟ قرینمون اینه که این استقسام در مابین گوشت‌های حرام اومده. پس اینها گوشت‌های حرام اولا، تقسیم ثانیاً، پس این کار حرام از سالسن، درسته؟ حالا تقسیم چگونه بوده است؟ استقسام بالازلام، برای به دست آوردن گوشت، یعنی شما با ازلام طلب گوشت می‌کردید، تقسیم کردن. ولی اون تفسیری که شما گفتید طرف می‌رود مسافرت، طلب خیر و شر می‌کند با تیر، ولی اون کار هم حالا حرام باشد ها، این آیه اونو نمی‌خواد بگوید. پس اولا شما اصلا شأن نزول را، شأن صدور را اشتباه گفتید. بخونم اینا و یمکن المناقشه اعتراض اول به این که اینجا را خوندم به انه، حالا این میسر چیه؟ استقسام بالازلام میسره. میسر چیه؟ عبارتون ان شراء جذور، عبارت است از خریدن حیوان قربانی اولا و تقسیمها و تقسیم کردن این حیوان قربانی الى عشرت اقسام به ده قسم، سبعتون هفتاش ذات نصیبن، هفتاش نصیب داشتن، سهم داشتن از این سهمه های دهگانه، و سلاستون بلا نصیبن و ستاش بدون نصیب بودن، و یکتب و ذالک علی سهام عشرتن و نوشته می شد این دهتا، مثلا روی هفت می نوشتن سهم دارید، روی ستا می نوشتن سهم ندارید، نوشته می شد آن بر سهام دهگانه. و من خرج له، کسی که خارج برین شد برای او یکی از سهام هفتگانه، من خرج له احد السهام السبعه دفعت له حصتن، داده می شد برای او یک حصه، یک دهم از این گوشت، اونم بدون ثمنی که در مقابلش بدهد، بلا ثمن مقابله. و من خرج له احد السهام الثلاثه، و کسی که خارج می شد برای او یکی از سهمهای سگانه، تکفله، این بنده خدا متکفل می شد، به عهده می گرفت به دفع ثلث قیمت الجذور من دون ان یحصل علی شیء من الله، یک سوم پول شتر را قربانی را می داد بدون که گوشت بگیرد، متکفل می شد، عهده‌دار می شد به دادن یک سوم قیمت حیوان قربانی بدون این که حاصل بشود برای این آدم بر شیعی از گوشت. اون دو تام دیگه میمونن، سه نفر بودن، دو سومش هم اونها میدهند. ان المقصود، مقصود از استقسام بالازلام، مقصود از استقسام بالازلام هو ما ذکر، اون چیزی است که الان اینجا ذکر شد دون تفسیر المتقدم که میگفتید برای سفر نمیدونم تیر میانداختن اینها، دون تفسیری که متقدم شد. چرا؟ به قرین چه کسی به ما چه چیزی به ما میفهموند که این تفسیر دومی صحیح است؟ به قرینت سیاق الآیه، سیاق و ریخت آیه به ما این را به ما میفهماند. چطور؟ کو قرینه سیاقیه؟ قرینه سیاقیه این است، فان جمیع ما ذکر، جمیع آنچه که ذکر شده است در آیه، اون چیه جمیعش؟ هو من اقسام لحوم المحرمه، آیه میخواهد تماما در مورد گوشت های حرام را میگوید. بحث سفر و طلب خیر و شر و اینها نیست که، اینها گوسفند می‌خریدن، ده قسمت می‌کردن، دیگه تا آخر که توضیح دادیم. هازا مضافن الى ان انطباق جملته و ان استقسموا بالازلام على المعنى الثاني الذي ذكرناه واضح، مضافن به این که کلمه شما جمله و ان تستقسموا بالازلام رو بردارید، دقت کنید روش، این جمله منطبق است، این جمله بر معنای ثانی که ما ذکر کردیم و انطباقش واضح است. چرا واضح است؟ و لیس فیه، اگر حرف تفسیر ما را با این آیه یعنی ان تستقسموا بالازلام کنار هم بگذارید، تطبیقش کاملا واضحه. و لیس فیه، در این تطبیق ما نیست فیه ایو عنایتن، هیچ هیچ مجازگویی نیست. چرا؟ لانه تطلب قسمت الجذور، برای اینکه در این تفسیری که ما گفتیم طلب می شود قسمت الجذور، قسمت گوشت حیوانی قربانی شده به واسطه ازلام و به واسطه من خلال الازلام و به واسطه ازلام، عطف تفسیریه، و هذا به خلافی، و این به خلاف معنای اول است. چرا؟ فانه و ان کانت فیه، اگرچه می باشد در تفسیر اول کمک گرفتن بالازلام، شما با ازلام می خواهید ببینید مسافرت بروید یا نه، ولیکن لیس فیه استقسامون، ولیکن در سخن شما، تفسیر شما، یادتون هست گفتم اینو یادتون باشد، ولیکن در سخن شما استقسام و تقسیم که نبود که، یک نفر میخواست ببینه این کار خیر است براش یا شره، تو استخاره هم اینه، میخوایم ببینیم خیر است یا شر است. نمیخوایم گوش تقسیم کنیم، زمین تقسیم کنیم. سخن از تقسیم نیست. لیس فیه استقسامون ولا قسمتون، طلب تقسیم کردن نیست، قسمت کردن نیست. ولا طلب للاقسام، سخن از طلب کردن اقسام و قسمت ها نیست که اون هفته هر کدومی بردارن اون ستا بردارن و پول هم بدهن. ثم انه لو تنزلنا، بعد میفرماید که اگر ما تنزل کردیم ان کلتا هاتین القرینتین، بر فرض که ما دست از اینو تو قرینه برداشتیم، قرینه هامون چی بود؟ یکی شأن نزول بود، یکی هم این که ان تستقسمو بالازلام مطابق با تفسیر ماست نه تفسیر شما. بر فرض که ما تنزل کردیم پایین اومدیم از حرفمون از این دوتا قرینه، یه حرف دیگه ما میزنیم، فیکفینا الشک، همینی که ما احتمال بدیم، ما نمیگیم یقینا تفسیر ما درسته، یعنی این تفسیری که ما دوم داشتیم نه اون اولیه، احتمال میدهیم که تفسیر ما باشد یا نه، شما هم احتمال میدین تفسیر شما باشد، همین که احتمال میدیم معنای ما باشد، شک میکنیم که احتمال شما هست یا نه. خب این تا اینجا استخاره به ما هو استخاره خودش منعی ندارد، هیچ اشکال ندارد، مگر اینکه شما مانع بتراشید. حالا شما میخواید مانع بتراشید، کو مانعی که تراشیدید؟ این تفسیری بود که از این آیه کردید. ما میگیم احتمال داره تفسیر شما نباشد تفسیر ما باشد. حالا ما کدوم تفسیرها رو میتونیم رد کنیم؟ ما روایت داریم که استخاره میشود انجام داد، پس احتمال شما میرود دنبال کارش. مانع ذاتی که نداشت، مانع شما همین احتمالی بود که برای تفسیر که به عنوان تفسیر گفتید. ما روایات داریم که میشود استخاره کرد، پس احتمال شما میره دنبال کارش، همین کافیه. عبارت رو دقت کنید، پس کافی است ما را برای رد کردن حرف شما. از شک، شک یعنی چی؟ واو به تفسیری است، اینه شک یعنی این. و احتمال ارادت المعنى الثانی، شک کنیم که تفسیر شما صحیح هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی احتمال بدیم معنای دوم که من مصنف گفتم صحیح باشه، که گوشت میخرن تقسیم میکنن و اینها. چرا؟ لأننا اثبتنا، چرا کافی است ما را همین شک کردن؟ دلیل اینه، برای این که ما ثابت کردیم فی ما سبق، در آنچه که گذشت، مشروعیت الاستخارته، مشروع بودن استخاره را چگونه ثابت کردیم؟ به واسطه ادله مشروعیت القرآن. یکی پشتوانش گفتیم از مصادیق قرآن است، و ادله مشروعیت دعا گفتیم از مصادیق دعا هم هست. ما قبلا ثابت کردیم که استخاره مشروعه، این مطلب اول. و بعد ثبوت المختزی للمشروعیت، و بعد از این که ثابت شد مختزی برای مشروعیت، شک می شود فی وجود المانع و المعارض. ما با ادله ثابت کردیم میشه استخاره کرد، حالا ما شک می کنیم که آیا این مختزی که ما ثابت کردیم آیا مانع دارد یا نه، چون مختزی کافی نیست، این اینجا مختزی سوختن داره، ولی باید مانع هم نداشت بشه. چیه؟ مانع اینه که خیس نباشه، چون اگه خیس باشد مانع سوختن میشه، خودش میتواند بسوزد. حالا استخاره خودش مختزی دارد، چون با ادله ثابت کردیم. و بعد از ثبوت المختزی برای مشروعیت، شک میشود در وجود مانع و مضارع و معارض. و حیث انه، و چون اون چیزی را که شما آوردید مجمله، یعنی شاید معنایی که شما کردید صحیح باشد، شاید معنایی که ما کردیم صحیح باشد. و حیث انه مجملون و ذو احتمالین، و دارای دو احتمال است، پس ممکن نخواهد بود تمسک به یک چیزی که شاید مانع باشه. مجمل است، مختزی که هست، مانع هم که ثابت نیست، پس مشروعیت سر جا خودش میماند و باقی میماند ادله مشروعیت بدون معارض. اما اشکال اعتراض دوم شما بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و